الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با علمی که ما را در حضور ببره تحت عنوان علم مفید بحث به اینجا رسید که اولا باید این علم ما را متصل به معلومی بکنه که هدف ماست و اون فقط اللهه. علم مفید علمیست که ما را به الله ارجاع بده، ثانیاً انس با هدف نهایتش باشه. در این رابطه بصیرت میاره، بحثیم بود دیگه در صفحه 323، بصیرت و علم حضوری. این راز بسیار ارزشمندی است که راز بصیرت حقیقی کجاست. راز بصیرت حقیقی اینه که انسان با نور علم حضوری به حضرت الله رجوع کنه. خب معلومه وقتی این راه درست پیدا شد و انسان درش قرار گرفت، حقیقت به خوبی روشن میشه. اون طرفش ظلمات هم که غیر حقیقت هست به خوبی چهرش روشن میشه. در این رابطه بحث علم مفید و علم غیر مفید پاش اومد وسط، که این که ما در روایات داریم که علم لا ینفع هست بعضی از علوم، با چه ملاکیست؟ علم لا ینفع اصلا موضوعش غیر اینه که مثلا ما معماری بلد باشیم یا فیزیسیان باشیم یا نباشیم، اصلا اینا از حوزه علم مورد بحث روایات بیرونه. علم یا رجوع به حق برای ما میاره یا نمیاره، این حوزه علم مفید و غیر مفید است. برای همین در این روایت بسیار دقیق حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله به عوازر فرمودند که من اوتی من العلم ما لا یبکی هل حقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفع. اگه به کسی یه علمی داده بشه که عشق نیارد، لا یبکی هل حقیق، اینا تأکید، حتما این علم غیر مفید است که در بحث جایگاه عشق در صفحه 228 عرض شد که عشق حقیقی اینجوری ایجاد میشه که انسان بهترین و عالی ترین مقصد خودش رو بیابد، یک، دو، با نظر حضوری این رجوع رو که دارد بهش برسه. خب حالا چی میشه؟ طلب رسیدن قلبی به این مطلوب و آرمان عشق میاره. وقتی که مطلوب انسان الله شد و رجوع قلبی به الله کرد، ماهیات، محفوظات، اعتباریات وسط نبود، این رجوع به الله همون اشک نصف شب اولیاء الهی است. خب پس اینجا نبی الله دقیقاً دارن یک معارف بزرگی را باز میکنن، چون برای شما سوال است وقتی این روایت رو میخونین که میفرماد علم حق، علمی که عشق نیارد علم لاینفع است. خب باید برین تو فکر که مکانیسم عشق چیه که بعضی از علوم عشق میاره و اون علومی که عشق نمیاره چرا نمیاره؟ خب برای اینکه رجوعش یا به الله نیست به عنوان مقصد عالیه بشر، یا روشش حضوری نیست. شما بر فرض خیلی علاقه داشته باشین به یه چیز دنیایی، چون مطلوب حقیقی دون نیست، خب معلوم است که اون عشق نمیاد. عشق حقیقی لازمش نیست که در عمق جانمون مطلوبمون رو پیدا کنیم و بعد بخوایم رجوع قلبی به اون مطلوب و محبوب بکنیم. این دستگاه خیلی خوبی است که حالا در جای زیادی میتونید باش مسائل رو تجزیه و تحلیل کنید، اما روایت ول نکنیم که حضرت فرمودن که علمی که عشق نیارد یقیناً علم لاینفعه از این جهت. همین منجر شد پس دوباره دستگاه رو داشته باشین. دستگاه اصلیمون اینه که بصیرت و علم حضوری با همه. بنابراین پس مجبوریم علم حضوری رو یه مقداری از این زاویه، نه از هر زاویه، نگاه فلسفی شما کاری نداریم، اینجا با هم بحث کنیم تا ببینیم که چه نوع علمیست که بصیرت میاره و انسان باید خودش از بقیه علوم نسبت به این علم مشخص کنه جایگاهش. این روایت مشهوری است، اون روز هم اشاره کردیم، حالا یه خود با دقت میخونیم در صفحه 326. روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست که حضرت دیدن یه جا جمع ان یه عده‌ای، گفتن کیه آقا اینجا دورش جمع هستید؟ گفتن آقا این علامه است. اگه گفته بودن فیزیکدانست یا فوتبالیست، حضرت سر به سرشون نمیذاشتن، در خودشون یه کاری کردن که فرهنگ جامعه مختل بشه. گفتن علامه یعنی خیلی میدونه. حضرت فرمودن که فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. اول یه علمی است که اگه کسی ندونه ضرر بهش نمیخوره، ولی اگه بدونه دم نفعی نداره. خوب اول تعریف بکنیم، میگه آقا ضرر و نفع هم که میدونه نسبت به مقصد عالیه است، نسبت به مقصد عالیه است. حسن فهمون نه، این ندانستنش ضرر نداره، دانستنش هم نفع نداره. بعد فرمودن که انما العلم ثلاثه، علم سه تاست تو این حوزه: آیتون محکمه، آفریزتون عادله، آسنتون قائمه. یا آیه محکمه است، حالا فعلا معنا نکنیم، یا فریضه عادل است، یه واجبی که ما رو در تعادل قرار میده، و یا سنتون قائمه. من از آخر معنا میکنم تا اولیه یه کمی روشن بشه. سنت قائمه یعنی همین روش پیامبر، چه حرام است چه حلال است، چه کار بکنیم چه کار نکنیم، از نظر سنت روش که همین میشه احکام الهیه. فریضه عادل را اینجور معنا کردن با دقتی که کردن حضرت امام در حدیث 2440 حدیث باب خوبی برای این با کرده. اصلا کل این 40 حدیث یکی از احادیثی که حضرت امام در 40 حدیث بحث کرده همین حدیثه، حرف دارن توش. میگن فریضه عادله یعنی اون واجبی که تو را از افراط و تفریط آزاد میکنه، ما بهش میگم اخلاق. اخلاق علمیه که نمیگذره ما افراط کنیم در بذل و بخشش، نه ما را گرفتار بخل میکنه. اخلاق میگن انسان در تعادل قرار میده. تعبیر حضرت امام این است که موجب تسویه قلوب و خروج از حد افراط و تفریط میشود. خب حالا این دوتا که معلوم شد که پس فریضه عادلم اخلاقه، خودتون جای آیه محکمه رو میشناسید، یعنی اون نمودهایی که بنیان عالم بر اونهاست. یعنی ممکنه شما بگید خب منظور همون اصول عقاید است، طوری نیست. به شرطی که اصول عقاید حواستون باشه، یعنی عقیده به حقایق محکم و سنت‌های لایتغیر عالم. این که بریم سر کلاس اصول عقاید بشینیم و دعوای بینی نمیدونم منکرین و معتقدین رو بحث کنیم، اسمش آیه محکمه نیست. این دعواست باید هم حل کنیم، روش کلامی و جدلی هست باید هم. میگه نه، علم اینه که تو بفهمی حقیقتی در این عالم هست به نام سنن عالم، حقیقتی در این عالم هست به نام عقول عالم، فرشتگان. وقت اینها هم علم بهش داشته باشی. حالا من متن میخونم با این حساسیتی که ایجاد شد ببینید چی میشه. پاراگراف آخر صفحه 326 میگه یعنی ابتدا باید انسان آیه و نشانه محکم خدا شود، نه اینکه نشانه های خدا را صرفاً بخواند و بداند. به عبارت دیگر باید جان ما منور به عقاید توحیدی گردد. چون میدونید که علم و معلوم متحدن، یعنی علم حقیقی نیست که جان انسان با اون معلوم یکی بشه. به همین جهت میگه به عبارت دیگر باید جان ما منور به عقاید توحیدی گردد. فریضه عادله یعنی واجبات تعدیل کننده که قوای نفسانی و حیوانی را در فضای فطری متعادل میکند و ما را از افراط و تفریط دور میکند و جان ما را موصوف به اوصاف الهی میگرداند، که این دومین نوع علم است. سومین نوع علم سنت قائمه است، یعنی روشی که بر حلال و حرام الهی قائم باشد تا ما را به توحید برساند، و این غیر از علم به حلال و حرام خداست. گفت که سنت روشتون این باشه، یعنی عجیبه با نمیگه علم به روش ها، گفت علم سه نوعه، نگفت علم به آیه محکمه با، گفت این که آیه محکمه بشی اینا میگن عالم. از اون جلسه عرض کردم مادر بزرگ من و شما که برای حضرت سید و شهدا اون اشک زیبا را میریزید که در افق خودش آرمانی ترین شخصیتش را مییابد و راه رجوع به حضرت را هم عشق میشناسد، اینا میگن عالم. به خدا قسمی عالم است. بعد روایتش هم میاریم که در روز قیامت خیلی بسیاری از این علمایی که شما مشهورم میشناسین جاهل مشهور محشور میشن. حالا میرسیم روایت شد. پس روایت نمیگه که عالم بشه به آیه محکمه با، میگه خودش نمونه باشد. ما تو تاریخ معاصر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را دیدیم، مثلا روح روحی است که با تمام عالم مراوده دارد. یعنی این شخصیت اونچنان روش کرده است که وسعتش از زمانه اومده است بالاتر، به وسعت همه بشریت حاضر شده است در صحنه معاصر تاریخ. میگه بعد میگه سوم عالم کیه؟ اون که به حرام و حلال خدا درست عمل میکنه و جانش این رعایت حرام و حلال خداست، این سومی علم را داره. عالم کسی است که آنها را در وجود خود قائم کند و جان او مستغرق اوامر و نواهی الهی گردد. در اثر این سه نوع علم است که انانیت انسان نفع گشته و توحید الهی بر همه مراتب وجود او سایه می افکند. من نظرم است که من بحث نکنم این تیکه را با بحثه قبلی. به نظرم خوب عزیزان متذکرند که چرا اگر علمی نفی منیت نکنه علم نیست، برای که رجوع به حقیقت نمیده به ما، علم به حقیقت به ما میده. رجوع به حقیقت است که نفس را در پرتو انوار اون حقیقت قرار میده و شدیت وجودی برای نفس میاره. حضرت با طرح این روایت خواستند جهت علم آموزی افراد مشخص شود تا به اسم علم گرفتار علم غیر مفید نباشی. دیگه علم دستگاه به این خوبی مشخص شد که آقا علم غیر مفید چیه و این علم غیر مفید بصیرت نمیاره. دوباره دستگاه رو ول نکنین، بصیرت با رجوع به الله هست حضورم و حتمنم جنسش عشق آوردن کم و زیاد. پس هر جریانی که این جنسی نیست، خب اینا ما علم غیر مفید باید بدونیم. تو این پاراگراف آخر فقط منباب تذکر این عرض شده. البته فضای روایت روشن می کند موضوع مورد بحث علومی است که به نام علوم دینی مطرح است، وگرنه دانستن فنونی مثل علوم تجربی در صورتی که موجب رفع حوائج دنیای انسان شود بدون اشکال است. ولی چی؟ اشکال در این فنون موقعی پیدا می شود که گمان کنیم با دانستن چنین فنونی عالم شده ایم و دیگر علمی که راه قلب ما به سوی عالم قدس باز می کند را نیاز نداریم. شما اگه آخر اون روایت نبی الله را ببینیم، می فرماید ما خلاخنا فهو فضل. غیر این سه نوع حضور در عالم، سه نوع حضور که آدم اینجوری علم، علمش آیه محکمه شخصیتش یا شخصیت متعادل آزاد از افراط و تفرید یا شخصیت رعایت حرام و حلال در جان خودش، از این اومد بیرون هر چی دیگه میدونه فضله. فضل اصطلاح است اینجا، یعنی دانایی است، همون که خودمون میگیم دارایی نیست، دانایی است. خوبم هست، مثلا اصطلاحا هم میگن فلانی خیلی ادبیاتش خوب است، یعنی فاضل است. تو اصطلاح حوزه دقت کن، اگه گفتن فلانی فاضل است منظور دارن میگن آقا خیلی ایشون در فقه قوی است، فاضل خوبیه. عالم به معنای دینی یعنی کسی که حجاب بین خودش و حق پاره شده باشد، رفع شده باشد. ما هنوز مطلبمون مونده است، تا این خوب حل نشد نمیتونیم اون بحث بصیرت و حضور رو مطرح کنیم. برگردیم به این بحث که میگه علمی که در قیامت میماند. اول آیه مشهور سوره حج آیه 5 در قرآن دارید، به همه دونم بلدیم. میگه آقا از این آدم ها و منکم من یرد و الى ارذل العمر، بعضی ها رو عمرشون رو طولانی میکنیم. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، برای که معلوم بشه که بعد از علم جهل هست. عجب، خودت نمینه که دیدی طرف مثلا تا دیروز استاد ادبیات، استاد فیزیک، استاد زمین‌شناسی است، پیر میشه یعنی اسم خودش هم بلد نیست دیگه. یعنی تمام نشون میده، میگه بعضیا وا اینقدر عمرشون رو طولانی میکنیم تا نشون بدین که این علما به جهل میانجامد. لکی لا یعلم، برای اینکه نادان بشید، نادانیش معلوم بشه. چی؟ من بعد علم شیئا، بعد از این که این همه علم داشت حالا لا یعلم شیئا، میبینید هیچ دیگه نمیدونه. عرض کردم یه بار خدمتتون، حضرت آیت الله طباطبایی فرموده بودن که این علوم عموماً وفا نمی کند، اگرم وفا کند نهایتاً تا دم قبر است، بعدش دیگه ما ایم و عبد ما، تعبیر خودشون است، ما ایم و عبد ما. حالا سوال براتون پیش میاد، پس چه علمی است که اون علم ما رو در ابدیتمون نگر می‌داره و حالا باید به اون رجوع کرد؟ روایت از حضرت صادق دارید، نگاه کنید، می‌فرمان اذا کان یوم القیامه بعث الله عز وجل العالم والعابد، وقتی که قیامت واقع میشه خداوند عالم و عابد رو مبعوث میکنه، میاره در صحنه محشر. فاذا وقفا بین یدی الله عز وجل، وقتی در محضر حق قرار میگن، قیل للعابد انطلق الى الجنه، تو زحمت کشیدی عبادت کردی که بری بهش، بفرمون برو بهش. و قیل للعالم قف تشفع للناس به حسن تعدیب کلهم، واسا هر اندازه از مردم را که میتونی که در دنیا ادب کردی، مؤدب به آداب الهی، همه را شفاعت کن. پس تا اینجا داره میگه که عالم را وامیسونن، وقتی عالم باشه با میگن که تو حق شفاعت داری. حالا این روایت نگاه کنین، صفحه 328 حضرت صادق میفرمان اگر کسی بعث الله یوم القیامت فقیها، اگه کسی در روز قیامت فقیه محشور شد، خب به این میگن که خب علم آوردی، عالمی. اینجا چرا روایت حضرت اینجوری میارن؟ میگن اکثر مردم در فشار سکرات همه علمشون رو فراموش میکن، از دست میدن. برای همه میفرماد اگه فقیه هم که اینجا میدونی یعنی چه، یعنی کسی که در اندیشه دینی فقیه شد، فقیه اصطلاحی نیست، این فقیه به اصطلاح خود از مبنای لغتی و فرهنگیشه، یعنی ابازر مثلا میگن در روایت فقیه هست، به معنای چیست؟ یعنی به معنای اینکه خوب راجع به دین، اکثر و عبادت ابازر التفکر والاعتبار. به حضرت صادق میفرمان اکثر عبادت ابازر چی بود؟ التفکر بود و عبرت گرفتن. عبرت گرفتن یه چیز عمیقی باید آدم داشته باشه که حضور حق را در عالم ببینه، یا به اسم قاسم الجبارین ببینه و سقوط دیکتاتورها، و به اسم کمک به مستضعفینی که رجوع به حق دارن ببینه، و حاکمیت ملتی که میخوان به توحید برگردن. اینا رو بهش میگن اعتبار. خب میفرماد هر علمی اگر قلبی نباشد در محضر حضرت رب العالمین، که فقط قلب ها در صحنه است، او علما نیست، جاهل محشور میشه. شاهدش آیه قرآن نگاه کنی، آیه 160 سوره انعام میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. تفسیر میگه چی؟ میگه بسیار افراد با حسنشون نمیان قیامت، تو دنیا حسنه کرده، کار خوب کرده است، اما نه به رجوع به الله، یعنی قلب به رجوع به الله این کارو نکرده، دلش سوخته است برای فقیری پولش داده است، دلش سوخته است برای خانواده ای نمیدونم جهازی گرفته است، خب دیگه حالا دلش نمیسوزه، خب اینم مزدش، یعنی مزدش بهش دادم. اما اگه لله، لله یعنی رجوعش به الله بود، از منظر حضرت الله اومد وظیفش رو انجام داد، با قلبش عمل کرده، قلبش میاد در قیامت، وقتی میاد در قیامت این حسنش رو آورده. میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، معلومه است خب اونجا عالم رشد است، عالم تعالی است، جلوه شدیدتری داره اونجا. و من جا به سیعم، حالا کسی هم که سیعش آورد همون اندازه بهش میگن. و سر این جاعه است که میگید که بعضیا حسنشون رو نمیارن اونجا. متن میخونیم در آیه فوق نفرمود هر کس کار نیک انجام داده چنین و چنان، بلکه فرمود آن کس که توانسته باشد آن حسنه را در حین گذر از گذرگاه های هولناک سکرات و برزخ حفظ کند چنین نتایجی میگیرد. و این همانی است که در موردش فرمود بعث الله یوم القیامت فقیها، خداوند این آدم را با این خصوصیات فقیه محشور میکنه. یعنی فشار سکرات این را از انگیزه هاش بیرونش نمیکنه. و این عالم طوری خود را ساخته که مرگ علم او را از او نمیگیرد، چون علم او در حد حافظش نبوده است. زیرا قبل از مرگ در پیری و سپس در مواقف مرگ انسان هرچه را در حافظه دارد فراموش میکند. روایت نشان میدهد علم او در مقام و مرتبه قلب بوده است که برایش میماند، و به بیان دیگر از علم الیقین سیر کرده و به عین الیقین رسیده و در این حد هم متوقف نشده، بلکه نور عین الیقین همچنان او را جلو برده تا به حق الیقین نایل شده است. یکی از کارهای خیلی خوبی که به حمدالله حضرت آیت الله جوادی انجام دادن در این کتاب بسیار خوب شمس الوحی تبریزی در شرح حال حضرت آیت الله طباطبایی، بودن شخصیت ایشون را واکاوی کردن. خیلی به ندرت از این کارا ما تو تاریخ داریم. اومن میان تجلیل میکنن، نمیدونم به فقرا کمک کردند و کم خوابیدن، همه اینا هم خوبه، ولی اینا اخلاقه. یه چیزی عمیق‌تر از اخلاق در اشخاص هست به نام عقیده یا شخصیت به اصطلاح اصلی افراد. من نمونش اینجا آوردم برای اینکه حساس باشید که انشاءالله اگه میخواین اشخاصا بفهمید جایگاهشونا، از روایت امام صادق استفاده کنیم. حضرت فرمودن عقلش چقدره. سهی اومدن گفتن آدم خوبی هست این کار. حضرت فرمودن عقلش چقدره. اصلا ما را گرا دادن که آقا جایگاه انسانها را با عقلشون بفهمید. ما خیلی کم از این کارا میکنیم متاسفانه، و به همین جهت هم اونجور که باید درست شناختمون شناخت اساسی نیست. من سربسته میتونم بگم، من جمله حضرت آیت الله جوادی را آروم آروم میخونم تو این پاراگراف صفحه 329 و شرح میدم انشاءالله ببینین چی میخواییم بگم. ایشون میفرمان مفسران وحی الهی حیاتهای متفاوت دارن. سه نوع حیات رو میگه هست. یه نوع میگه که چیزایی میدونن و میگند، یه نوع نه قلبشون میشناسه ولی قلبشون در حد علم و یقین میشناسه، ولی گزارششون گزارش عادی است، فکری است. میفرماد علامه هیچ کدوم از اینا نبود. میخونی مفسران وحی الهی حیاتهای متفاوت دارند. برخی حیات مفهومی و ماهوی دارن که با ابزار علم الیقین میفهمن و با همان وسیله از چهره آیات قرآنی پرده بر میدارن و مفاهیم ذهنی آیات را به دیگران منتقل میکنن. تقریبا همه تفسیرها همین است. خوبا شما دارم میگم، اما یعنی خوب فکر کرده است، کتاب دیده است، مجمع البیان زحمت کشیده است. یعنی واقعا مرحوم طبرسی که کم زحمت نکشیده است، یا بقیه تفسیرا که مشهورن. یعنی چه کار میکنه؟ با علمش، علم درست راستی، نه علم دروغی، اما علم فکری مفهومی میفهمه و مفاهیم ذهنی آیات را، یعنی در حدی که شما آیاتا بفهمید معنیشو، کتاب مینویسه، تفسیر مینویسه. این یک. بعضی حیات مصداقی و فردی دارند. نه، یعنی اینا راست راستی نور آیه را میبینند، قلبشون در حدی تزکیه کرده است که با مصداق آیه، تجلی آیه روبروند، قرآن را در عالم میبینند، لیکن از منظر عین الیقین. خب عین الیقین هم که داشتید یعنی میبینند. گفتیم علم الیقین یعنی میدونن. گفتیم مثل دود که منجر میشه که بدانیم آتشی هست، نمیگن علم الیقین، مطمئنین دیگه. اما خود آتشه ببینیم میشه چی؟ عین الیقین دیگه، داریم با چشماتون میبینید. خب میگه اینا هم همینطورن، یکن از منظر عین الیقین این طایفه هرچند خود مصادیق مفهوم و افراد خارجی ماهیت را میبینن، یعنی واقعا میبینه که قصه سقوط نظام شاه با چه آیه‌ای تبیین میشه، تجلی آیات قرآن را در عالم میبینه، ولی آنچه به دیگران بازگو میکنن از سنخ مفهوم و ماهیت است نه مصداق و فرد. یه خب مفسرین دوم خودشون میبینن ولی وقتی میخوان بگن زبان محاورشون زبان فکر است، فکر به شما میدن، چشم به شما نمیدن. حیات قرآنی این دو طایفه علمی است، با این تفاوت که یکی زنده به علم الیقین و دیگری زنده به عین الیقین است. حیات بعضی دیگر عینی، یعنی اول خودشون تجسم آیات الهی، شخصیتشون را با سلوک اونچنان شدید کردند که ادب قلبی و عقلی و جسمیشون قرآنی شده است. تعبیر خودشون حیات بعضی عینی است، یعنی چه؟ یعنی زنده به معلومند، معلوم نه علم. یک حمله مستانه جانانه نمودیم، از علم گذشتیم و به معلوم رسیدیم. حالا شعر اونجوری که یادم است غیر اینه. خب حرف اینه که میگه که نه، ما یه راهی داریم که به جای اینکه با علم مربوط بشیم با چی مربوط بشیم؟ با خود معلوم. اینجا میفرماد که اینا زنده به معلومند نه علم. این طایفه گرچه نه پیامبرن و نه امام معصوم، اما همانطور که در مدی متون دینی از قول نبی اکرم آمده میفرماند فکأنما، این طایفه را خود پیغمبر میفرماند، میگن یه دی هستن فکأنما ادرجت نبوت و بین جنبی ولکن نهو لا یوها اله. میگه اینها نبوت در پهلوشون است، یعنی پیششون است بدون اینکه پیغمبر باشن. پس معلوم است در مکتب اسلام عده‌ای میتونن طوری پروریده بشن که نبوت یعنی انس جان و قلب با حقیقت. نبوت نه یعنی نه کتاب و درس و مدرسه. حضرت نبی الله میفرمان که عده‌ای از عالمان جهان اسلام هستن که اینها ادرجتون نبوت و بین جنبه، اینها نبوت بین دو پهلوشون است، یعنی در سینه‌شون قرار داره. ولکن نهو لا یوها اله. خب بعد می‌فرماند که عین الیقین این گروه، این جمله خیلی حساب شده است، سند علم الیقین آنان و حق الیقین آنها پشوانه عین الیقین آنان است. علامه طباطبایی در زمره اخیراً، من جمله را شرح میدم، ببینید بالاخره این حرف جا دارد یا نه. میفرماد خب اگه اینا علم الیقین دارن، علم الیقین یعنی چی؟ یعنی شما خود موضوع را ببینید. میگه ولی از منظر چی؟ عین الیقینی، اگه عین الیقین این گروه سند علم الیقینی دارن، حالا این علم الیقینشون دارن واقعیت رو میبینن اما با پشتوانه چی؟ عین الیقین. یعنی علمشون ریشه در بصیرتشون داره. حالا صبر کن. خب حالا این بصیرتشون ریشه در چی داره؟ در محو حق داره. جمله رو ادامه میدم، و حق الیقین آنها پشتوانه عین الیقینشونه، دارن با عین الیقین میبینن اما این عین الیقین وصل است به چی؟ به حق الیقین. خب نمیدونم چقدر نیاز شرح بدیم، جا بحث خیلی داره، اما من میخواستم فقط متن بخونیم که از این جنس علمها در اسلام هست. علمایی مثل علامه طباطبایی علمشون از این جنس است. یعنی درسته که فعلا داره نگاه میکنه به اثر، ولی این اثر رو خودش نمیبینه. مؤثری که منشأ این اثر است، عامل این اثر است. بعضیا عکسشن دیگه، یعنی میان اثر رو میبینن پی به مؤثر میبرن، بعضیا از منظر مؤثر اثر رو میبینن. این معنیش این است که علم الیقینشون پشوانش چیه، سندش چیه؟ عین الیقین. خب حالا از منظر علت معلولا میبینه، بازم میگه خب از علتی که داره معلومه میند، علت رو در قلبش میشناسه، علت رو هم با یک حقیقت بالاتر ببیند که اون حقیقت غیبی این علت هست. یعنی همون که شما در فرهنگتون دارین که حضرت امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چیزی را میبینم اول خدا را میبینم. یعنی پشوانه این رویت من و این قضاوت من این اثر نیست. خب ما نظر اون است اگه این بحثای این کتاب نتوند این علم را به ما بشناسونه، ما هم همون علم حسودی است. و من حس میکنم این متن منجر شد که شما تصور کنید حالا این بحثش که سخت است، راهش هم سخت است. نه، این گاهی راهش آسان‌تر است. انسان در سلوک خودش وقتی که درست راه رو برد، مفهوم رو بشناسد، از مفهوم گذشت گذر کنه، از اول نظرش به رجوع به حق باشد، از حضرت الله جانش رو منور کنه، این هر چه رجوع کند از این جنس رجوعه. این راه رو باید پیدا کرد. متن رو با هم میخونیم. چنانچه ملاحظه فرمودین در روایتی که از قول نبی اکرم مطرح شد، سخن از علمی در میان است که مانند چون نور نبوت در جان آن عالم نور افشانی میکند، هرچند که آن علم وحی نیست ولی از جنس علم حضوری است و نه حصولی. اگر ممکن سوال کنید چطوری؟ اگر مقصد را درست بشناسیم و راه رسیدن به مقصد را هم درست انتخاب کنیم، دوتا چیز. مقصد الله هست، خود الله. از روایت حضرت صادق قبلا خوندین دیگه، خود حیات مطلق، خود علم مطلق، الله مفهومی نه، علم مطلق، حیات مطلق. میگه اگر مقصد را درست بشناسیم، از اون مهمتر، و راه رسیدن به مقصد را هم درست انتخاب کنیم، راه هم باید حضوری و قلبی باشد، در سیر علمی خود همچنان جلو می رویم تا با خود حقیقت روبرو شویم. خب می دونیم که بعضی ها معتقدن، انصافاً هم بی خود نمیگن، میگن مثنوی یک دوره کامل 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 سیر سلوک است. در همون کتاب به اصطلاح مناقب العارفین میفرماد که جسته بودیم سر جوب با جناب مولانا و ایشون پاشونه گذاشته بودن تو جوب همینطور. بعد بحث شد از فسوس محی الدین. خب فسوس محی الدین خیلی درسی تر است به اصطلاح. میگه مولوی اینجا گلمن شد که بالاخره خدا به من این لطفو کرده است، چرا مردم متوجه این نوع بهره نیستن برای سلوک خودشون. حالا من نمونش اینجا میارم ببینید همین جنس هست یا نه. ایشون میگه علم جویای یقین باشد بدان. عجیب این حرف. میگه یه هر چی بدونی دلت میخواد اصلش رو بدونی، حقیقتش رو بدونی. وان یقین جویای دیدست و عیان. حالا یقین پیدا کردی، همون علم الیقین یعنی چی؟ یعنی دیدی آتشا. میگه نه، اینم کمی، جان تو میخواد اون اصل حقیقت رو ببینید، این که فقط صورت شد. یعنی شما وقتی آتشا دیدید، علم به سوزش دارین، سوزش که ندارین، آتش که پیش شما نیومده است. شما وقتی حی قیوم رو عالم شدید، غیر این است که جانتون نور حی قیوم داشته باشه. میگه می کشد دانش به بینش ای علیم، می کشد دانش به بینش ای علیم، گر یقین گشتی به بینندی جهیم. میگه خب حالا اگه به یقین رسیدی دیگه، حالا یقین که رسیدی دیگه جهنم رو میبینی. حالا اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. حالا اینجا سوال براتون هست که چطوری وارد بشیم. من متن رو میخونم، شاید بتونم کمک بکنم این حل بشه. موضوع فوق موضوع بسیار قابل توجهی است که اگر بخواهیم و همت کنیم، علم الیقین ما را همچنان جلو میبرد تا به عین الیقین برساند. در نتیجه در مرتبه از بصیرت قرار میگیریم که دیگر همه سببها بسوزد و جز مسبب نماند. چطوری؟ دوباره برمیگردیم به همون حرف هم. با روی کرده رجوع به الله با روش حضوری وجودی. خب ممکن است که بگید که هنوز که مسئله ابهام داره. قبول داریم، ما تا اونجا که توانمون باشد انشاءالله مسئله را از نظر تفکر بابش را باز میکنیم. تا وقتی میخواید رجوع کنیم دیگه تا لااقل مشکل تفکر نداشته باشید. این تیکه که میخوام بخونم انشاءالله کمک میکنه تا خودتون بتونید این بحث ها جمعش کنید. کمیش ها میخونم میمونه بحث برابرد، ولی شما بعد که تشریف میارید تمام این صفحه 330 و 331 مطالعه بفرمایید. ما دو تا نکته رو میخوام امروز در این صفحه 330 بگیم. بحث این است، قبلا بر این موضوع تاکید شد که وقتی وارد عالم تفکر شدیم و موضوع تفکر وجود حقایق بود و نه چیستی آنها، درست است که تنهایی ولی هستی. هر کسی این سطر نفهمید بدون بحث قبلی را متوجه نیست. گفتیم که تا رجوع به وجود نباشد که تفکر نیست. خیلی رو این مطلب خوابیده است. از ساده ترینش بگیریم که ببینید بعضیا زندگیشون با دعوای با بقیه میگذرد. خب یعنی اینا به چیزی فکر میکنن یا به نچیزها فکر میکنن؟ اولا میاد میگه چی؟ میگه چرا این همسایه پرتقال خریده است؟ معلوم است از کجا آورده است؟ هم شما سکن هیچیه این دیگه، معلومه است خودم اگه خودش پرتقال می‌خرید هیچی نمی‌شد، اما چون اون خریده سه این خرید می‌ری ذهنیت. حالا به پسرش هم جلو بچهش میگه دیگه معلوم نیست از کجا آوردن، چون این ذهنیت اومد هیچی. خب یخته برین جلوتر، میگو می‌بینین طرف یه کتاب خوبی نوشته است، بعد یه شخصیت بزرگی میگن آقا حضرت آیت الله حسن زاده حفظ الله میفرمان این کتاب جنس ولایت است، بلکه زحمت که. بعد یه بنده خدای ساده میگرده تو این کتاب یه جمله میوجوده که آقا اینجاش که جنس ولایت نیست، پس آقا اشتباه کرده. این در واقع رفت علم پیدا کرد یا رفت جهل پیدا کرد؟ نمونه مثلا شما ببینید تو قرآن اگه کس بخواد ایراد بگیره، تو قرآن میگه که یهودی ها یحملو حمل میکنن اسفارا ولی کن هم نمیکنن. یکی میگه خدا را حرف زدن رو نیاکن، هم میکنن و هم نمیکنن. یه وقت بعدا میگه آقا من تحقیق کردم این تناقض است در قرآن. خب این تناقض در قرآن است یا جهل خودت را داری باش زندگی میکنی؟ یه خورده دل بدی میفرماد آقا حمل میکنن کتاب ها را به معنای فهمش ولی حمل نمیکنن به عنوان عملش. خب درسته یا نه؟ مثال میخوام بزنم که بسیار بسیار بسیار، من که با تجربه خودم بسیار بسیار آدم آردم که فکر نمی کنم. اینا اهل فکر بی فکری. خب راهش والله یه راه عجیبی است. چی میخوای اسمش بذار؟ رجوع به الله. حالا اگه شما با رجوع به الله برید قرآن بخونید، همش نور است. اگه با رجوع به ایراد بخونید، چه میگن تناقض های قرآن. یکی گفت آقا یک کتابی رو، آقا این پر تناقض، من کتابو میشناختم. گفتم با این، گفتم قرآن قبول داری؟ یعنی گفت آره. گفتم با این دید برو قرآن رو بخون ببین چقدر تناقض داره. ولی از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. دیگه از این نورانی تر میگه تو هستی هست که قرآن باشه. چرا بشر به اینجا میفته؟ یکی میگه آقا من هر کتاب میخونم. من بهشون گفتم اون وقت فکرم میکنی؟ گفتم با فکر میخونم. گفتم آخر چی گیر میارم؟ گفت خب بالاخره مطالبه چه گیر میارم. گفتم خب دنبال چی هستی؟ ببینید اگه شما دنبال وجود نباشید که رجوعتون رجوع بی فکریست. میفهمید؟ مثل اینه، مثلا شما چقدر یارو فکر میگه آقا من میدونم قالی را از دور ببینم میدونم چند شونه است و نمیدونم کجا بافته. خب این فکر است که هیچی نیست. بله همون فضل چیست گفتیم، چی ماقل الله، چی فضل، فضل طور نیست باش نون در میاری، اما اسمش فکر نگذار. خیلی میگه اصلا تو خوابی. مولوی میگه خفته را گر فکر گردد همچو موی، او از آن دقت نیابد راه جوی. اگه آدم خوابش رجوع به حق نداره، حالا میخوام بگم این جمله خیلی جمله است که بیش از این آبایت خودتون روش بمونین. اگر وقتی وارد عالم تفکر شدیم و موضوع تفکر وجود حقایق بود و نه چیست یانها، درست است که تنهایی رو اینه، ولی هستیم. مگه بحثش نخوندیم؟ هستی هستی میارن. قبل از عید عرض کردم خدمت دوستان که این بحث صفحه 322 سیر از نیستی به هستی را یکانه کنین، تمام طول این تعطیلات در منظر خودتون داشته باشین. اونجا ملاحظه کردید که اگر انسان به هستی رجوع نکنه وهم است. انسان وهمی ارتقایش هم وهمی است. نهایتا شخصیتش چیه؟ هیچی. اگر انسان به هست مطلق رجوع کرد وجود پیدا میکنه، هستی هستی می آورد، نیستی نیستی می آورد. خب حالا پس اگر که رجوع به وجود بود پس هستی. حالا اگر هست باشیم و تنها باشیم بیشتر هستیم، یا نیست باشیم و خیلی باشیم؟ اینا باید جدی بگیریم. این که شما میبینید حضرت فرمودن طوبی للغربا، این طوبی للغربا یه فرهنگ بود. من نمیدونم چقدر باید بحث کنیم. فکر خودم اینه که یک کتابی مثل همین کتاب باید تازه بنویسیم برای این سطری که اینجا داریم. حالا اگه خدا هم توفیق بده که با همین تعبیر این طوبی للغربا را تو روایات پیدا کنه، حضرت فرمان بعد از در آخر الزمان عده‌ای پیدا میشن که در اون کثرت آخر الزمانی که همه چیز ماهیت است، دقت میکنید ان ظلمات مدرنیته کثرت تعداد، اینقدر عجیب است این تمدن که دیگه لاغر. حالا فیلسوفا و عرفا میگفتن مشغول این لیوان و میز و دیوار نشین، اینا ماهیتن. امروز تمدن محیط مجازی هم چیز گرفته، ما این محیط غیر مجازیش هم چیز نمیدونیم. تازه اونا محیط مجازیش که نیست در نیست دست رو امروز باش زندگی میکنن. الله اکبر، بشر به کجا رسید است؟ با عکس زندگی میکنن. یعنی اصلا شما این فرد چرا نبی الله فرمودن که هر کس من صور صورتن، اگر کسی صورتی را صور، اون روز چون کشیدنی بود دیگه، انداختنی که نبود که، فرماد اگر کسی صورتی را بندازه این نمیتونه باشه ارتباط حقیقی پیدا کنه. الان تعبیر مال منه، فردای قیامت بهش میگن فنفخ، بدم تو این، نمیتونه، بعد عذابش میکنن. همه دنیا هم عذابش میکنن. چرا؟ این رجوع به هیچی کرده است و خودش نمیدونه. نیستی نیستی میآورن، این در نیستی است. اینا یه چیز عجیبی است که ما ساده ازش رد شدیم. من همینطور احتمال میدم مطلب سنگین است اگه بخوایم ادامه بدیم، ولی دلم میخواد که حالا لاقل ذهن عزیزان باز بشه. ببینید آقا، بشر به طور طبیعی، نه به دور فت، به طور فطری کسرت گراست. کسرت ها حد ها حقیقت نداره. رجوع به کسرت غیر رجوع به وحدت است. احد که عین وحدت است، عین وجود است. پس هر جا به غیر وجود، غیر وحدت رجوع کنیم، به کسرت رجوع کردیم، به غیر احد رجوع کردیم، به غیر وجود رجوع کردیم، پس در وهمیم. خب حالا اگر گر هزارانن یک تن بیش نیست، اگر خیلی ها خیلی ها به کسرت رجوع کنن، هیچی هن. این هیچی دیدن خیلی ها چشم نبوت میخواد. برای همین شما میبینید وقتی که حضرت شروع کردن، بسیار کم بودن که به حضرت رجوع کردن در صدر اسلام. ولی حضرت یه چیزی تو قرآن هست، ای کاش حالا وقتش رسیده باشد که من بگم. میگه لست مرسلا، پیغمبر جان، آخرین آیه ظاهرا سوره رعد است، فوق العاده است، دقت کنید ببینید چی میشه. میگه پیغمبر، کفار میگن تو پیغمبر نیستی، قول بگو که خدا و اون کسی که علم کتاب داره، انده و علم کتاب، اینا شاهدن من پیغمبرم. یعنی یه نفر غیر خدا تو این عالم هست که علم کتاب پیشش هست، این میگه تو پیغمبری، بسه بسه دست. طبق روایت شیعه و سنی میفرمان این یعنی علی علیه السلام. اهل سنت هم قبول دارن. این آخر سوره رعد نگاه کنیم بعد تفسیر اهل سنت. خب چرا این نبوت با یکی مثل امیرالمومنین هست میشد و تنهاست؟ مگه نداریم که در روایت داریم که پیغمبر هیچکی نفهمید غیر حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین، حالا 5 تن بگم به اون زمان یا 4 تن رو پیغمبر جدا. این همین جنسه. هنوز بحث مونده است، خدا کنه که انشالله به نور خودش ما را از کسانی قرار بدهد که در انس با خودش از هیچ تنهایی هیچ نگرانی به خودمون راه ندهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.